صفحه 36. افلاطون و کریتون و کریتوبولوس و آپولودوروس که در اینجا حاضرند میگویند سیمینه پیشنهاد کنم و خود آنان پرداخت آن را به عهده میگیرند. از این رو همین مبلغ را پیشنهاد میکنم و اینان ضامن پرداخت خواهند بود. پس از صدور حکم اعدام، آتنیان، با این ناشکیبایی نام نیک خود را به باد دادید و بدخواهان و خردگیران را گستاخ ساختید، زیرا از این پس عیبجویان به سرزنش شما برخواهند خواست و خواهند گفت مرد دانایی چون سقراط را کشتید. هرچند من از دانایی بهره‌ای ندارم، بدگویان شما خلاف این را ادعا خواهند کرد و حالان که اگر اندکی درنگ کرده بودید مقصود شما حاصل می شد، زیرا می بینید که من پیرم و پای بر لب گور دارم. در این نکته روی سخنم با همه نیست، بلکه با کسانی است که رأی به کشتن من دادند. اینک به آنان می گویم، شاید گمان می برید علت محکوم شدن من ناتوانیم از گفتن سخنهایی است که اگر می گفتم از این مهلک رهایی می یافتم، ولی چون این نیست. راست است که سبب محکوم شدن من ناتوانیم بود، ولی نه ناتوانی در سخن گفتن، بلکه من از بی‌شرمی و گستاخی و گفتن سخنانی که شما خواهان شنیدن بودید ناتوان بودم و نمی توانستم لابه و زاری کنم و سخنانی به زبان آورم که شما به شنیدن آنها از دیگران خو گرفته اید و من در خور شأن خود نمی شمارم. نه هنگام دفاع از خود آماده بودم برای گریز از خطر به کاری پس سندر دهم و نه اکنون از آنچه کرده و گفته ام پشیمانم، بلکه مردن پس از آن دفاع را از زندگی با استرهام و زاری برتر می شمارم، زیرا سزاوار نمی دانم که آدمی چه در دادگاه و چه در میدان جنگ از چنگال مرگ به آغوش ننگ بگریزد. اگر روا باشد که انسان برای رهایی از خطر به هر کردار و گفتاری توسل جوید، در میدان جنگ نیز بسا پیش می آید که با انداختن سلاح و سرفرود آوردن در برابر دشمن به آسانی می توان از مرگ رهایی یافت. در برابر خطرهای دیگر نیز وسیله رهایی بسیار است. آری آتنیان، گریز از مرگ دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی تندتر از مرگ می دود. از این رو من پیر و ناتوان به دام مرگ افتادم، ولی مدعیانم با همه چستی و چلاکی در چنگال بدی گرفتار آمدند. در پایان این محاکمه شما مرا به مرگ محکوم کردید و حقیقت آنان را به فرومایگی و بیدادگری محکوم ساخت و همه ما، هم من و هم آنان، از این پیش آمد خوشنودیم. شاید صلاح همه ما در این بود و گمان می کنم خوب است که چنین شد. ای کسانی که مرا محکوم کردید، اکنون دوست دارم سرنوشتی را که پس از این واقعه به شما روی خواهد آورد پیشگویی کنم، زیرا هر آدمی همین که به آستانه مرگ گام بگذارد از آینده با خبر می گردد. به خدا سوگند پس از مرگ من به کیفری بسیار سخت‌تر از آنچه درباره من روا داشتید دچار خواهید شد. مرا به کام مرگ فرستادید تا دیگر کسی نباشد که به حساب زندگی شما رسیدگی کند، ولی آنچه پس از مرگ من روی خواهد داد به عکس آرزوی شما خواهد بود، زیرا بسی کسان سر برخواهند داشت و شما را به پای محاسبه خواهند کشید که تا امروز من بیان که شما بدانید از این کار باز داشته بودم. هرچه آنان جوانتر باشند، تحمل سرزنششان برای شما دشوارتر خواهد بود. اگر در این گمانید که با کشتن آنان می توانید مانع از آن شوید که کسی بتواند زندگی زشت شما را در برابر دیدگانتان قرار دهد و شما را شرمنده سازد، سخت در اشتباهید. زیرا این روش نه انجام پذیر است و نه موافق شرافت. والاترین و انجام پذیرترین روش ها این است که انسان سلب آزادی دیگران را نکند، بلکه بکوشد که خود هر روز بهتر و خردمندتر گردد. ای کسانی که مرا محکوم ساختید، این بود آن پیشگویی که خواستم به شما بگویم. بیش از این سخنی با شما ندارم، ولی تا کارگزاران دادگاه مشغولند و مرا به جایی که باید دست از جان بشویم نبرده اند، میخواهم با کسانی هم که رأی به بیگناهی من داده اند کمی گفتگو کنم. دوستان من، کمی درنگ کنید تا شما را از واقعی شگفت‌انگیز که امروز برای من روی داده است آگاه سازم. آن ندای خدایی که همواره با من بود در چند روز گذشته نیرومندتر از پیش شده بود و بارها هر وقت می‌خواستم پای از راه صلاح بیرون نهم مرا بیدار می‌ساخت. ولی امروز با اینکه پیش آمدی در انتظارم بود که بیشتر مردمان بزرگترین مصائب می‌شمارند، مرا از هیچ کار ممانعت نکرد. نه بامداد که از خانه بیرون می‌آمدم اخطاری به من نمود و نه هنگامی که به تالار دادگاه وارد می‌شدم. حتی در اثنای دفاع نیز آن ندای ملکوتی مرا از گفتن هیچ سخنی باز نداشت. و حالان که در گذشته هنگام گفتگو با مردمان بارها به گوش من رسیده و مرا از ادامه سخن مانع شده است، علت آن جز این نمیتواند بود که آنچه امروز برای من پیش آمده نیک است و بیشتر مردمان که مرگ را مصیبت می شمارند بیگمان در اشتباهند. امروز من دلیلی آشکار به درستی این سخن به دست آوردم. اگر کاری که امروز کردم به جا و به صلاح من نبود، امکان نداشت آن ندای الهی مرا از آن باز ندارد. برای اثبات اینکه مرگ خوب است بدین گونه نیز می توان استدلال کرد. مرگ یا نابود شدن است بدین معنی که کسی که می‌میرد دیگر هیچ احساس نمی‌کند، یا چنان که می‌گویند انتقال روح است از جهانی به جهانی دیگر. اگر احتمال نخست درست باشد و با آمدن مرگ نیروی احساس از میان برود و مرگ چون خوابی باشد که هیچ رؤیایی آن را آشفته نسازد، پس باید مرگ را نعمتی بزرگ بشماریم. چه اگر کسی شبی را که در آن چنان خوش بخوابد که حتی رؤیایی نیز خوابش را پریشان نسازد، با همه شبها و روزهای زندگی خود مقایسه کند و بخواهد ببیند در همه عمر چند روز یا شب خوشتر از آن داشته است، گمان می کنم نه تنها مردم عادی بلکه شاه بزرگ نیز اعتراف خواهد کرد که آن گونه شبها و روزها در زندگیش انگشت شمار بوده است. توضیح حاشیه: شاه بزرگ، مراد شاه ایران است. ادامه متن: اگر مرگ چنین چیزی باشد، من آن را برای خود سودی بزرگ می شمارم، زیرا در آن همه زمان به صورت شبی جلوه‌گر خواهد بود. ولی اگر مرگ انتقال به جهانی دیگر است و اگر این سخن راست است که همه درگذشتگان در آنجا گرد آمده اند، پس چه نعمتی والاتر از این که آدمی از این مدعیان که عنوان قاضی بر خود نهاده اند رهایی یابد و در آن جهان با داورانی دادگر مانند میناس و رادامانتوس و آیاکوس و پریپتولوس که چنان که شنیده این داوران آن جهانند روبرو شود و با اورفئوس و موزایوس و هزیود و هومر هم نشین گردد. اگر مرگ این باشد، به خدا سوگند من آمادم بارها بمیرم. گمان می کنم خصوصا برای من زندگی در آن جهان لذتی خاص خواهد داشت، زیرا در آنجا با پالامدس و آیاس پسر تلامون و کسان دیگر که در گذشته با رأی ظالمانه دادگاه ها هلاک شده اند هم نشین خواهم شد و سرنوشتی چون سرنوشت آنان خواهم داشت. برتر از همه آنکه در آن جهان با کسانی که نام بردم به گفتگو خواهم پرداخت تا ببینم کدام یک براستی داناست و کدام به غلط خود را دانا می پندارد. آیا سعادتی بزرگتر از این می توان تصور کرد که انسان با اودیسه و سیزیفوس و مردان و زنانی از این قبیل هم نشین شود؟ و یا با سرداری که آن سپاه انبوه را به ترویا برد به گفت و شنید بپردازد و او را بیازماید؟ به هر حال یقین می دانم که آنان هیچ کس را به سبب این گفت و شنید نخواهند کشت، چه اگر سخنهایی که درباره آن جهان می گویند راست باشد، آدمی در آنجا نه تنها نیکبخت‌تر از این جهان به سر می برد، بلکه زندگی جاودان دارد. توضیح حاشیه: درباره جهان دیگر رجوع کنید به گورگیاس 523، فایدون 107، 108، 112 و 113، فایدروس 249، جمهوری 614. ادامه متن. پس شما نیز ای داوران از مرگ مهرستید، بلکه به آن خوشبین باشید و دل قوی دارید و بدانید که نیکان نه در زندگی بدی می‌بینند و نه پس از مرگ، و خدایان هرگز نظر مهر و عطوفت خود را از آنان باز نمی‌گیرند. واقعی هم که برای من روی داده بی علت نیست، بلکه می‌دانم صلاح من در این است که بمیرم و از رنج و اندوه آسوده گردم. آن ندای خدایی نیز به همین علت امروز مرا از آنچه کردم و گفتم باز نداشت. بدین جهت از مدعیان خود و از کسانی که رأی به کشتن من دادند گله ندارم، هرچند مرادشان این بود که مرا دچار مصیبت کنند. در پایان سخن تقاضایی از شما دارم. چون پسران من بزرگ شوند و ببینید که به توانگری و جاه بیش از قابلیت انسانی ارج می نهند، انتقام خود را از آنان بگیرید و همچنان که من شما را آزرده ام آنان را بیازارید. و اگر خود را دانا به چیزی بپندارند بیان که به راستی دانا باشند، آنان را سرزنش کنید همچنان که من شما را سرزنش کردم. اگر چنین کنید از شما سپاسگزار خواهم بود، زیرا خیر و صلاح فرزندان من در این است. اکنون وقت آن رسیده است که من به استقبال مرگ بشتابم و شما در پی زندگی بروید. ولی کدام یک از ما راهی بهتر در پیش دارد جز خدا هیچ کس نمی داند. کریتون صفحه 47. در تدوین این فصل از صفحات 43 تا 54 مجموعه استفانوس استفاده گردیده است. سقراط: کریتون، چرا امروز بدین زودی آمدی؟ یا چندان زود نیست؟ کریتون: چرا، بسیار زود است. سقراط: چه وقت است؟ کریتون: سپیده صبح تازه دمیده. سقراط: پس چه شد که زندانبان در را باز کرد؟ کریتون: با هم آشناییم و گاه هم چیزی به او می‌دهم. سقراط: تازه رسیده‌ای یا دیریست که در اینجایی؟ کریتون: ساعتی است رسیدم. سقراط: پس چرا بیدارم نکردی و خاموش نشستی؟ کریتون: هرچند تنها نشستن در این مکان غم‌انگیز دشوار بود، ولی از تو در شگفت بودم که چه خوش خوابیده ای و دریغم آمد بیدارت کنم. میخواستم زمان کوتاهی را که در پیش است به آسایش بگذرانی. من همیشه تو را به سبب قوت قلبی که داری نیکبخت شمردم و اکنون این شکیبایی و آرامی خاطر که در برابر مصیبت کنونی از تو میبینم مرا در عقیده خود راسختر میسازد. سقراط: کریتون، بسیار زشت بود اگر من با این سال خوردگی از مرگ می ترسیدم و آرام و قرار خود را از دست می دادم. کریتون: سقراط، کسانی شناختم که سال خورده تر از تو بودند، ولی همین که به چنین مصیبتی دوچار آمدند، سال خوردگی آنان را از شیون و زاری باز نداشت. سقراط: شاید، ولی چرا امروز چنین زود آمده ای؟ کریتون: سقراط، خبر بدی دارم که چنان که میبینم در تو اثری نخواهد بخشید، ولی برای همه دوستان تو طاقت فرساست، خصوصا برای من که نمیدانم چگونه تحمل خواهم کرد. سقراط: چه خبری؟ مگر آن کشتی که قرار است پس از رسیدنش کشته شوم از دلوس بازگشته؟ توضیح حاشیه: رجوع کنید به فایدون 58. ادامه متن. کریتون: هنوز نه، ولی کسانی که از سونیوم آمدند میگویند امروز خواهد رسید، بنابراین فردا باید دست از زندگی بشویی. سقراط: کریتون، اگر خدا چنین خواسته است باک نیست، ولی گمان نمی کنم کشتی امروز برسد. کریتون: چه دلیل داری؟ سقراط: گوش کن تا بگویم. مگر قرار نیست که یک روز پس از آمدن کشتی بمیرم؟ کریتون: کارگزاران چنین می گویند. سقراط: گمان می کنم کشتی فردا برسد، نه امروز. دلیل درستی این حدس خوابی است که همکنون دیدم. راستی خوب شد مرا بیدار نکردی. کریتون: چه خواب دیدی؟ سقراط: خواب دیدم زنی زیبا که جامه سفید در برداشت روی به من کرده میگوید: سقراط، پس از 3 روز به ساحل فنتیا خواهی رسید. توضیح حاشیه: اشاره به شعری است از ایلیاد هومر. اگر خدای دریا سفر خوشی نصیبم کند، شاید روز 3 به ساحل پرصخره فتیا برسم. رجوع کنید به هیپیاس کوچک 370. ادامه متن. کریتون: خواب غریبی است سقراط. سقراط: ولی خواب روشنی است. کریتون: درست است، ولی این مرد شگفت‌انگیز، اکنون نیز نمیخواهی سخن مرا بشنوی و در رهایی خود بکوشی؟ مرگ تو برای من 2 مصیبت به بار می آورد. یکی اینکه دوست بیمانندی چون تو را از دست می دهم، و دیگر آنکه می دانم کسانی که من و تو را نمی شناسند خواهند گفت چون کریتون از مال دریغ کرد، سقراط نتوانست نجات یابد. و چه ننگی بالاتر از اینکه چون این تهمتی بر من برهند و بگویند کریتون مال را بر دوست برتری داد؟ چه هیچ کس باور نخواهد کرد که تو خود نخواستی بگریزی و خواهند گفت دوستانت یاری نکردند. سقراط: کریتون گرامی، به سخن مردم چه کار داریم؟ آنان که خوبند خواهند دانست چرا چنین شد، و تنها عقیده آنان در خور اعتناست. کریتون: سقراط، مگر ندیدی عقیده مردم تا چه اندازه اثر دارد؟ همین محاکمه تو ثابت کرد که توده مردم اگر به کسی گمانه بد پیدا کنند او را از پای در می آورند. سقراط، کریتون، کاش توده مردم می توانستند کسی را به بدی بزرگی دچار کنند. چه در آن صورت بر نیکی بزرگ هم توانایی داشتند. ولی نه بر این قادرند و نه بر آن. زیرا نه کسی را دانا می توانند کرد و نه نادان، بلکه هرچه می گویند و می کنند بر حسب اتفاق است. کریتون، درست است. ولی سقراط، شاید اندیشه من و دیگر دوستانت تو را از گریختن باز می دارد. می ترسی پس از رهایی تو فتنه‌گران در صدد آزار ما برایند و دارایی ما را ضبط کنند یا آسیب دیگری به ما برسانند؟ اگر در این اندیشه‌ای آسوده باش، ما نه تنها از این خطرها بیمی نداریم، بلکه آماده ایم برای رهایی تو به خطرهای بزرگتر تن در دهیم. پس سخن مرا بپذیر و با من بیا. سقراط، البته در اندیشه شما هستم، ولی اندیشه های دیگر نیز دارم. کریتون، نگرانی تو بیجاست. کسانی که تو را از شهر بیرون خواهند برد مزد گزاف نمی خواهند. فتنه‌گران را هم چنان که می دانی با مبلغی ناچیز می توان آرام کرد. دارایی من در اختیار توست و گمان می کنم کافی باشد. اگر در اندیشه من هستی و نمی خواهی هرچه من دارم صرف این کار شود، دیگر دوستانت که از شهرهای بیگانه آمده اند برای پرداخت این مبلغ آماده اند. یکی از آنان که سیمیاس تبیست نقدینه کافی برای این منظور آورده است. کبس و دیگران نیز از مال دریغ ندارند. پس نه از این نظر جای نگرانی است و نه از آن حیث که در دادگاه گفتی که اگر به این شهر پشت کنی نخواهی دانست به کجا بروی و چه کار در پیش گیری. زیرا به هر شهر که روی آوری مردمان به استقبال تو خواهند شتافت و اگر به تسالی بروی من در آنجا دوستان فراوان دارم که مقدم تو را گرامی خواهند داشت و تو از هر آسیبی در امان خواهی بود. از این گذشته روانی است که با خود چنی کنی و با اینکه وسایل رهایی آماده است از رهایی چشم بپوشی و آرزوی دشمنان را که نابودی تو را می‌خواهند برآوری. به علاوه این سرسختی تو نوعی بی‌وفایی است نسبت به فرزندانت که به تو نیاز دارند و تو موظف هستی آنان را بپروری و تربیت کنی. اگر کشته شوی آنان بی پدر خواهند ماند و به سرنوشت یتیمان دچار خواهند شد. یا نمی بایست دارای فرزند شوی و یا چون شدی نباید آنان را به حال خود رها کنی، بلکه باید در اندیشه آنان باشی و در تربیتشان بکوشی. ولی چون این می نماید که تو راه آسان‌تر را برمی گزینی، در حالی که آدمی در همه احوال باید راهی انتخاب کند که با دلاوری و مردانگی سازگار باشد، خصوصا کسی که همه عمر خود را به تحقیق و گفت و شنود درباره قابلیت انسانی گذرانده است. اگر راست خواهی، من هم از کردار تو شرم دارم و هم از رفتار ما که دوستان تو هستیم. زیرا چون این می نماید که هرچه بر سر تو آمد از سرسویی و زبونی ما بود که نخست گذاشتیم دعوایی بر تو اقامه شود و تو به دادگاه بروی، در حالی که می توانستی از حضور در دادگاه سربازدنی. سپس خاموش نشستیم تا محاکمه بدان صورت در آمد و چنان نتیجهی به بار آورد. این هم پایان کار که مضحک‌تر از همه است، زیرا همه مردم خواهند پنداشت با اینکه گریختن از زندان دشوار نبود، نه تو در رهایی خود کوشیده ای و نه ما به تو یاری کرده ایم و ما را ترسو و فرومایه خواهند شمرد. پس سقراط، کاری کن که این ماجرا برای ما و تو گذشت از بدبختی مایه ننگ نشود. نیک بیاندیش، بلکه دیگر وقتی برای اندیشیدن نمانده است و تنها یک راه باقی است. اگر شب آینده کاری نکنیم، وقت خواهد گذشت و فرصتی نخواهد ماند. پس آنچه گفتم بپذیر و دیگر سخنی به میان میاور. سقراط، کریتون گرامی، نگرانی تو درباره من شایان ستایش است، به شرط آنکه با درستی سازگار باشد، وگرنه هرچه بیشتر اصرار ورزی نارواتر خواهد بود. پس بگذار تحقیق کنیم تا پدیدار شود که آیا باید مطابق گفته تو رفتار کرد یا نه. روش من در زندگی همواره پیروی از عقیده‌ای بوده است که پس از پژوهش کافی برتری آن بر دیگر عقاید آشکار شود. اصولی را که همیشه پایه گفتار و کردار خود قرار داده ام، امروز به سبب پیش آمده تازه‌ای که به من روی آورده است رها نخواهم کرد، زیرا هنوز به درستی آنها اعتقاد دارم. اگر اکنون در نتیجه پژوهش نتوانیم اصلی پیدا کنیم بهتر از آنچه در گذشته پذیرفته ایم، یقین بدان که پیشنهاد تو را نخواهم پذیرفت. اگرچه توانایی توده مردم به مراتب بیش از آن باشد که شرح دادی و ما را چون کودکان بترساند از اینکه دارایی ما را خواهند گرفت یا ما را به زندان خواهند افکند یا خواهند کشت. بنابراین بگذار ببینیم این پژوهش را چگونه باید آغاز کرد تا نتیجه درست به دست آید. گمان می کنم بهتران است که نخست درباره عقیده توده مردم بحث کنیم تا روشن شود آیا این سخن همواره و در هر حال درست است که پایه عقاید را باید ارجمند بشماریم و به پاره دیگر بی اعتنا باشیم، یا آن زمان که پای مرگ در میان نبود آن سخن درست بود ولی امروز دریافتیم که یاوی بیش نبوده است و در گذشته برای تظاهر و شوخی چنان گفته ایم. کریتون گرامی، بسیار شائقم که این نکته را با هم بررسی کنیم تا ببینیم آیا آن سخن امروز که من در وضعی تازه قرار گرفتم به نظرم شگفت‌انگیز جلوه خواهد کرد یا درباره آن همان عقیده پیشین را خواهم داشت. آنگاه بر حسب اینکه از بررسی کدام نتیجه به دست آید، یا آن را رها خواهیم کرد و یا مانند گذشته از آن پیروی خواهیم نمود. تا آنجا که می دانم خردمندان در هر فرصتی که پیش آید می گویند پاره عقاید را باید پذیرفت و به پاره دیگر نباید اعتنا کرد. کریتون، تو را به خدا سوگند می دهم نیک بیندیش و بگو که این سخن به نظر تو درست می آید یا نه. تا آنجا که می توان پیش بینی کرد تو را فردا نخواهند کشت تا به سبب نزدیکی مرگ نتوانی درست داوری کنی. پس چنان که گفتم نیک بیاندیش و ببین آیا این سخن بجاست که آدمی به همه عقاید مردم نباید دل ببندد، بلکه باید بعضی از آنها را محترم بدارد و بعضی را نه. همچنین این سخن نیز درست است که عقیده همه کس شایان توجه نیست، بلکه عقیده بعضی کسان در خور اعتناست، در حالی که برخی دیگر چنان نیست. کریتون، بیگمان درست است. سقراط، پس باید عقیده نیک را بپذیریم و از عقیده بد روی بگردانیم. کریتون، در این نیز تردید نیست. سقراط، عقیده نیک از خردمندان است و عقیده بد از بیخردان؟ کریتون، آری. سقراط، بسیار خوب. کسی که ورزش می کند و آرزو دارد که تنش نیک پرورده شود باید پایبند ستایش و نکوهش توده مردم باشد یا تنها به عقیده پزشک و استاد ورزش اعتنا کند؟ کریتون، باید تنها عقیده اینان را محترم شمارد. سقراط، پس باید تنها از ستایش یک تن خوشنود شود و از نکوهش او بهراسد. کریتون، بدیهی است.